الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد رمبرزاده 27 آذر ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. موضوع مباحث کند پیش میره، اما خیلی دغدغه نداشته باشید، چون بعد میرسیم به جایی که میشه سریعتر. و اما الحقوق، حقوق مرحوم شیخ به سه دسته تقسیم میکنن: حقوق غیر قابل معاوضه، حقوق غیر قابل نقل و حقوق قابل نقل. پس سه دسته شد. صریحی شیخ پیدا نکرده بسن. منظور از غیر قابل معاوضه یعنی این که شما نمیتونیم با پول اون حق رو نقلش بدی یا حتی اسقاطش کنی. این در مقابل اسقاطش هم حتی نمیشه پول گرفت. منظور اینه، یعنی به هیچ وجه معاوضه با مال نمیشه، نه برای نقل و انتقال، نه برای اسقاط. مثل حق ولایت، شما نمیتونی حق ولایت از بابات بخری یا از کسی. مثلا شما به زید میگی که شما ولی بچه تی، درسته؟ این به من بفروش 1 میلیون که از اول من بشم ولی، ولی طفل شما. این نمیشه، یعنی قابلیت نقل نداره و حتی قابلیت اسقاط. من 1 میلیون بهش میدم، میگم شما دیگه از بابات ولایت نداشته باشید، منم ولی نشم، ولی شما ولی نباشید. این اندازم امکان پذیر نیست، ولی اسمش میشه غیر قابل معاوضه. مثل حق ولایتی که پدر داره و حق حضانتی که مادر داره. مادر نمیتونه حق حضانت خودش رو با پولی به دیگری منتقل کنه یا اسقاط کنه. هرچند بگه اسقاط تو هزار بار بگه، بعد از هزار بار باز هنوز حق حضانت به مادر.
خب بگید اسقاط
نه، آخه آره دیگه، یعنی مثلا مهم همینه، یعنی قابل اسقاط نیست. یعنی میخوام بگم که قابل معاوضه که هیچ، اصلا قابل اسقاط نیست، یعنی پول هم ندیم، مفتی هم بخواد اسقاط کنه نمیشه.
قابل انتقال،
قابل انتقال هم نیست. نه قابل انتقال بسبر به کی؟ نه اون میشه وکالت، نه این کار نداره. یعنی مثلا فرض کنید که مادر میتونه حق حضانت خوشه بده به خواهرش، به خاله بچه. نمیتونه، میتونه او رو به عنوان وکیل، یعنی حق حضانت باز مال خودشه، فردا پس عزلش میکنه. قابل انتقال نیست، قابل وکالتگیری هست. میگه آقا من حق حضانت بچه با منه، شما وکیل من، این حق رو اعمال کن. این ایبی نداره. یا بابای میتونه برای تصرف اموال بچهش وکیل بگیره، اما این ولایت رو نمیتونه منتقل کنه به دیگری. حالا در اختلاف نظر توش باشه یا قانون مثلا چی بگه، الان فعلا با اون کاری ندارم، ولی نظر شیخ اینه، حق حضانت و حق ولایت اینا از جمله حقوقی هستند که قابل اسقاط نیست. حتی مادره بگه من حق حضانتمو دادم به فلانی، داده نمیشه. یعنی هنوز مادره باز حق داره، فردا اومد بگه آقا بچه هم بدید، باید بشه بده. خب این میشه غیر قابل معاوضه. یکی هم از غیر قابل نقل، یعنی قابل معاوضه به این معنا هست که بتونم پول بدم تا اسقاط بشه، اما قابل انتقال نیست، چون قائم به شخصه. مثل حق شفعه، حق شفعه مال شریکه. بنده با آقای آقای مطلی، بنده با ایشون شریکیم تو این دستگاه، بل اشاهن دست نیست. من میگم که حق شفعه خودم رو اسقاط میکنم، خوبه دیگه من حق شفعه ندارم. یعنی چی؟ یعنی ایشون به کسی دیگه قریب فروخ، من نمیتونم برم از او اخذش کنم. اما آیا میتونم این انتقال بدم به کسی که شریک نیست؟ من و ایشون با هم شریکیم، بگم من حق شفعه خودم رو میفروشم به آقای افتخاری؟ نه، این نقل به کسی پیدا نمیکنه، چون حق شفعه مال شریکه، ایشون که شریک نیست که حق شفعه داشته باشه. اما خود شریک میتونه حق شفعه خودش رو اسقاط کنه. اینجوریه، بعضی از حقوق داشت مباشرته، یعنی میتونی داشته باشی میتونی نداشته باشی، نمیتونی به کسی منتقلش کنی. در اینجور پس قابل معاوضه به این معنی که من یه پولی بگیرم و این حقم رو اسقاط کنم در اندازه هست.
چه معاوضه نیست؟
تسامح. آره، چون در مقابلش پولی داده میشه، لااقل میشه، اما قابل نقل نیست، چون معاوضه که تو ذهن شماست مرادف میشه با نقل. نه، قابل نقل نیست، قابل این اندازه است که من پول بگیرم اسقاطش. سومی هم اون حقوقی که نه قابل نقل دیگه، قابل نقل. وقتی قابل نقل شد دیگه اوناش دیگه به تقیقه اولاست دیگه. بله، قابل نقله. من اصلا میتونم به دیگه منتقل کنم، یه حق مالی دارم منتقلش میکنم به شما. بعد اینجا حق دارم به خاطر مثلا امتیازاتی که دارم از این بانک 10 میلیون قرض الحسنه دریافت کنم. حق دریافت قرض الحسنه خودم به شما میفروشم به 100,000 تومان، شما میری با هم میگیری، از این حق من شما استفاده میکنی، اشکالی نداره. نه، لازم نیست، به طریق اولاست. یعنی هست ولی لازم نیست بگیم، چون چیزی که قابل نقله و قابل اسقاط هم حتما هست. چیه؟ بفرمایید.
حتی با کسی که نت میبره مثلا پول
بده، نه اصل قابلیتش رو گفتیم، ممکنه شرایطی داشته باشه. حالا اون اصلا چنین قابلیتی داره یا نه، فی الجمله تقسیم. حالا بیاییم تو بحث خودمون، کدام یک از این حقوق اجازه دارد که ثمن بیع قرار بگیره؟ اگر قابل نقل باشه که روشنه، خب قابل نقل دیگه، حق و مالی یا قابل نقل میشه ثمن، چه اشکالی داره؟ چون ما معتقد شدیم ثمن در بیع لازم این عین باشه. بله، مبیع نمیتونه باشه چون عینیت نداره، اما ثمن میتونه باشه. اما در شماره 1 و 2 چی؟ اونی که قابل معاوضه و اسقاط نی، یعنی نه قابل نقل نه قابل اسقاط، اصلا نمیشه پول در مقابلش داد، خب فایده نداره. خب ثمن قرار بگیره چیز انگار که نیست، نه مالیات داره اتفاقا، ولی قابل معاوضه نیست. یعنی پدره بیاد میگه آقا من حق ولایت خودم رو به عنوان ثمن قرار میدم، خب وقتی او حق نداره که از خودش اثبات کنه، بعد از اینکه ثمن قرار داد باز همچنان ولیه، خب این معناش اینه که این قابلیت درش نیست دیگه، قابل معاوضه نیست و نمیشه ثمن قرار داده بشه. اما در اونجایی که قابل اثبات هست اما قابل انتقال نیست، پدره میگه نه، اون شفیع شریک میگه که من حق شفعه خودم رو در مقابلش به اون ثمن اسقاط میکنم، این کار که میشه کرد، قابل نقل نیست، قابل اسقاط هست، این جور حقوق به ثمن بی قرار میگیره. مهم سر این شرط دوم،
این لغو نیست که من
دهری ثمن نبرم. چرا ثمن برمیبره دیگه، من حق شفعه نداشته باشم خیلی فرق میکنه. مثلا شما میخوای بری بخری، این متزلزله، چرا؟ چون یه وقت اون من میام شما تملک کنم، حق شفعه خودم اخذ کنم. اگه حق شفعه خودم رو ساقط کنم، من اومدم از شما سیب بخرم، شما میگه آقا به ثمنش و اسقاط اون حق شفعه قرار بده، من میگم باش، منفعت به شما میرسه.
قبل حصول اون حقه میشون به خرید اثباتش کرد، مثلا هنوز من شریکم
نفروخته. حالا اینجا آیا حق شفعه ثبوتش متوقفه و اینه که من بفروشم یا نه؟ ظاهر عبارت فقها اینه که نه، متوقف بر فروش از قبل، میگن این حق وجود داره
قبل از
شراکت. نه،
قبل از شراکت
نه، نه، ظاهر عبارت فقها نیست که بعدش تازه به وجود میاد، از قبل این حق بوده. البته خب در اون زمان ایمان ما، یعنی من حق دارم نسبت به حصه شما هم، این میخواد اینو حقی است نسبت به حصه شریک که من اولویت در فروش، اگرم به کسی فروختی مقتضی حق منه که میتونم ازش تصاحب کنم. یعنی اول باید یه قانونی در اسلام، وقتی شما با کسی شریکی، حالت تعدب و حقوق معاشرتی، یا اول به خودش بفروش، آقا من میخوام اینو بفروشم، اگه میخری خودت بخر، اگه نمیخری به دیگری بده. حالا اگر بدون اجازه شما من رفتم به کسی فروختم، شما حق دارید بیاید دو تملک سواهد عبارت همین که این حق هست هم موقع شراکه. حالا سوال اینه، من حق شفعم رو در مقابل خریدن یک کیلو سیب اسقاط میکنم، آیا این بیع یا بیع نیست؟ خب من چی مالک شدم یک کیلو سیب؟ این آقا چی مالک شده؟ هیچی، فقط خوشبحال شده که من یک حق را از بعد ندارم. آیا این بیع یا بیع نیست؟ شیخ میفهمون این بیع نیست، بخاطر اینکه در بیع شما حتما یه چیزی مالک بشی. اینکه یک کسی یه حقی نداشته باشه من خوشحال میشم، این واسه میشه بتونم بیع کنم. بیع باید در مقابل چیزی که به کسی تملیک میکنی یه چیزی هم مالک بشی، حتما به شما منتقل باید بشه، مبادله رخ بده دو طرفه.
معامله
مثلا
مشتری
اگه خود شریک باشه خود شریک چجوریه؟
خودش
فرق میکنه، مثلا ایشون یک کیلو سیب به من فروخته، میگه حق نداشته باشه، بازم همین چی در مقابل یک کیلو سیب چی گیرش اومد؟ صرفا اینکه من حق نداشته باشم،
تملکش
نسبت به اون
بیشتر
شده،
اون
احاطهش بیشتر، مالک بود صرفا همه حق داره، پس چیزی به اون منتقل نمیشه، صرفا من یه حقی داشتم دیگه اون حقو ندارم. خیلی مثال زیادی بابا، اینکه حق شفا شما حق رهن رو ببینید، مثال زیادی هست. الان بنده مالم به عنوان ارزم به خدمت شما که گروه یک وامی به شما رهن دادم، رهن یعنی گروه، خب من حق ندارم اینو درش تصرف کنم چون رهنه. من میام از شما یک کیلو سیب میخرم، شما به من اجازه میدی که اون تو تصرف کنم، یا حق رهن خودتو اسقاط میکنی، این بیعه؟ من چی مالک میشم؟ اون مال که ملک من بود، فقط حق شما بهش تعلق گرفته بود، حقتو اسقاط میکنی.
تسلطش بیشتر نمیشه؟
چرا؟ تسلطش بیشتر، ولی این حق مالکیت نیست، همین اسمش میذاریم حق. یه حقی مانع تصرف من بود از ملکم، اون حق چی میشه؟ برداشته میشه و من اجازه تصرف بیشتری پیدا میکنم، اما مالکیت هم افزایش پیدا نمیکنه.
چی بگیرم
نمیشه؟ چیزی گیرت اومده به ملک شما در نمیشه،
مالیت هم
داره، مالیت هم داره اتفاقا. نه اوغلان این کار بی نمیدونن، بی در نزد عرف باید نقل و انتقال ملکی باشه، اینکه شما از حق خود دست برداری من اینقدر طول بد میدونم، این اسمش بی نیست، یعنی خرید و فروش نیست، شاید مثلا یه نوع صلحی باشه یا نیست، به مالن که میگی وقت معاوضه، یعنی باید آره نقل و انتقال ملکی رخ بده، اینکه من مبادلت و اینن به اسقاط مالن مثلا یا به اسقاط حق، اینجوریه به مالن که میگی، یعنی جاشو باید پر کنه. چرا عوض میشه؟ بای مقابله است،
ممکن مبادله باشه معاوضه نباشه، همین همی که میگه مقابله نبی
امن، مبادله نیست، مبادله وقتی که جاشو پر کنه.
نه
آره،
نه ما هایی که بدلی ارائه بده،
خب بدلی که به ملک من در بیاد، نه این که یک چیزی یک چیزی یه جای حقی ثابت بشه.
این کجای تعریف
ها؟ همین باید مقابله دیگه، وقتی
مقابله در مقابل مال گفته، نه گفته در مقابل مال،
مالی که به ملک من در بیاد، این مبادله در عالم تکوین که نیست، مبادله در عالم ملکیت جا به جایی باید وجود داشته باشه، جا به جایی تکوینی که نیست، در به جا به جایی در ملکیت، من یه چیزی رو تملیک میکنم یه چیزی رو مالک میشم، یه چیزی تملیک کنم هیچی رو مالک نشم، فقط اون آقا یه چیزی رو دیگه حق نداشته باشه، این اسمش بیع نیست. چه نظرشه؟ سمن نمیتونه سمن ها نمی به شما منتقل، حق ازدانت کشن چون به شما منتقل نمیشه، قابلیت نقل نداره. این مثالی که شما زدید، نه حق، نه قابلیت اثبات داشت، نه قابلیت، نه هیچ، بی خود
همسان حق ازدانت من به طرف پول بدم بگم من وکیل،
نه اینکه وکیل بشید بیخوی حرف دیگریه، اینکه من مثلا یک کیلو سیب از طرف میخرم، میگم ثمنش این باشه که من وکیل شما باشم در فروش خونه، به من یه اجازه ای بده، یه خود یه حرف دیگری استسن، یه حق بر من داره به وجود میاد. صحبت سریعه است که ما یه حقی رو میخوام اثبات کنیم. یه مثال دیگری میشه که اگر من ثمن معاوضه رو حقی برای خودم قرار بدم،
الان مالک حق
نشه، الان بحث اینه که یه حقی او داره ساقط کنه.
من قرار بود مالک
بشم، فقط نمی‌کنی چی شد. بحث این نیست که من حقی رو مالک بشم، اونو که تصحیح می‌کنیم ان شاءالله در پایین میایم دیگه. شما میتونید حقی رو به اون ثمن قرار بدید، ولی نداره ثمنش اینه که من این حقو داشته باشم. این که اشکال اینه، شیخ هم قبول داره. بحث این نیست که من حقی داشته باشم، بحث اینه که شما یک حقی نداشته باشید. ثمن معامله ما اینه. اگر ثمن معامله رو داشتن حقی برای خودت قرار بدی، ایبی نداره که شیخ هم قبول داره. حقوقی که میشه به شما منتقل بشه، این حقو به شما منتقل میشه، به اون ثمن ایبی نداره، اینو شیخ هم قبول داره. بحث اینه که در اینجا حقی به من منتقل نمیشه، فقط یه حقی رو شما دیگه نداری، همین، به من هم منتقل نمیشه. اسقاطه نه انتقال، این باید حواسمون باشه. فقط شما از این باید حق نداشته باشی، این میشه ثمن معامله. شیخ میگه این درست نیست. اما اگر حق به من منتقل بشه چرا خوبه، اگر حقی باشه که بشه مال من، این اون وقت حالت مبادله و معاوضه توش به وجود میاد، این میشه بید. پس ثمن اگر حقی برای من باشه این درسته، اما صرفا اسقاط حقی از او باشه نه، این بید توش مفهوم مبادله محقق نشه.
اما بله
آره مفهوم بید با عقود دیگر درست بشه، با صلح اشکال
نداره.
صلح میکنی، من یه پولی میدم به طرف که طرف حق نداشته باشه، صلح ایبی نداره. مثلا طرف اینجا حق تقدم داره، میگم آقا بی خیال حق، این پولو بگیر بی خیال شو برو، ایبی نداره. اینو مساله است و اسقاط حق. اما این اسمش خرید و فروش نیست، معنیش این نیست که من خریداری کردم چیزی رو، به من چیزی منتقل نشده، حقی داشت حالا دیگه نه. این درسته، ما فعلا داریم مفهوم بیع رو بحث میکنیم، نه صحت پول دادن در مقابل هم در طی هر عقدی. میتونه عقود دیگر مثل صلح اتفاق بیفته.
مثلا بیع این دو طرف مالک این چیزی بشن دیگه.
آره.
الان مثلا میگم من نقیمون یک بیستی باشه.
ثمن چیه؟
ثمن مثلا انتقال حق هم مثلا.
او اگه حق قابل انتقال باشه درست، اگه حق قابل انتقال نباشه چی؟
من با وکالت حق
هزانت
رو
منتقل میکنم به خودم. ایبی ندارم، در وکالت قابل انتقال اشکالی ندارم، بی درست.
در مقابلش هم معلوم یک چیزی بود دادم،
این معامله درست.
خب چرا
بیام بیام میگن
از اینجا
گفته
قابل معاوضه نیست حق
هزانت؟ حق هزانت شما تبدیلش میکنید به وکالت، حق هزانت به شما نمیاد، اما حق وکالت به شما منتقل میشه. حق وکالت که شیخ قبول میکنه میشه به، اشکالی نداریم درش. مثال تغییر میدیم، فرض اینه که من نمیتونم حق هزانت داشته باشم، بعد فرضم تو ثمن بگن لغو محض، انگار معامله بی ثمنه، چون به من منتقل نمیشه حق هزانت. الان نریم سراغ شماره یک یا شماره سه، شما این مثال رو میزنید، باید مثالی باشه، به من قابل انتقال نداره اما قابلیت اسقاط داره، اون آقا میتونه این حقو نداشته باشه، این بی رخ میده یا نمیده؟ چرا میگه این کار اسمش بی نمیتونه باشه؟ چون طرفین مالک چیزی نمیشن، یک طرف مالک میشه یک طرف هیچی، فقط یه حقی ثابت میشه ازش. به اسقاط حق بی انجام نمیشه. یه جور میشه یه معاوضات دیگری رو شما تعریف کنید، میگه آقا این آقا حق استادی گردن ما داره، حق استادیش اینه که هر هفته باید تغییرات بهش بدیم و اینا، و یک کیلو سیب بهش میفروشیم، ثمنش اینه که این حق از ما نخواد. خب این کار این بیع نیست، اما شما خرید و فروش نکردید، شما انگار یک مثلا هبه‌ای انجام دادید، مثلا یه رشوه، یه چیز دیگری است، خلاصه عیبی نداره، اصلا میتونه حقش اثبات کنه. این کار من سیب فروختم، فروختی ثمنش چیه؟ اینکه بابا حقشو نخواد، اسمش میگن بین. اما اگر برسیم به حقوق سوم، اما حقوقی که قابلیت انتقال به منو داره، اون که خیلی روشن میشه بهش چه اشکالی داره؟ مثل حق وکالت میتونه به من منتقل بشه، اصلا حق تهجیر، حق اولویت گاهی در بعضی موارد، اونجایی که قابلیت انتقال به منو داره خیلی راحت میتونست اگه مالیت داشته باشه، چیزی بی ارزشی نباشه، حق مالیت اینا میتونه منتقل بشه.
شما از مثالای کتاب
به مثلا بین یک گزاره کتاب میگیم و احتمال دیگری هم به ذهنمون نمیرسه، چون هر جور دیگه ما بزن معنا کنیم میشه مرادف با نقل.
منفعتی
آدم من نمیشه، یک حقی رو او نداره فقط. بله من یه سودی میبرم این وسط، اما منفعتی رو مالک نمیشم. منفعت میدونه یعنی قابلیتی رو باید مالک بشم. قابلیت چی رو مالک میشم؟ هیچی. نه همین، این یعنی که من در این وسط منتفع میشم اما مالک منفعت نمیشم. منفعتی رو مالک نشدم، مثل یک ساعت خدمت عبدی رو مالک شدم. نه بله، یه سودی به حال من داره قطعا، بله واردش نمیشدم. من رو خاطر میگه از حقوق دیگر استفاده کنم. اما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضت بالمال، یعنی اون حقوق اگر قابل معاوضه با مال نباشد، مثل چی؟ مثل حق حضانت و حق ولایت که نه اصلا قابلیت معاوضه با مال ندارن، نه در مقابل اسقاطشون میشه پول داد، نه در مقابل انتقالشون، فلا اشکال. خب این که اصلا اشکالی که باطله، یعنی اصلا تصویر نداره. و کذا لولم تقبل ان نقله، اگر قابل معاوضه به این معنی که پول بگیریم و اسقاط کنیم هست، اما قابلیت نقل به این که دیگری منتقل بشه نداره. که حق شفعته، این هم عرض کردم به خودم یه سی حقوقی درش مباشرت شرطه، یعنی حق خود این آقاست بونه به عنوانه، نمیشه که به دیگری منتقلش کنه اصلا. ولی میتونه این حق رو نداشته باشه. بسیار از حقوق زناشویی اینجوریه، یعنی طرف میتونه حقش از خودش اسقاط کنه، من نمیخوام این حقمو، مثلا نمیشه منتقلش کنه به دیگری، این ما حق زوجه، من این منتقلش، مثلا اینکه زن من حق من این که اجازه بگیره از من از خونه خارج بشه، من این حقو منتقل میکنم مثلا به داداشم، به پدرم. نمیشه، این اصلا این حق مال زوجه، میخوای حق داشته باش میخوای اسقاطش کن، نمیتونی. حالا اگه قابل اسقاط بشه که فکر نمیکنم اون قابل اسقاط هم بدونه این حق، اما به دیگران اصلا نمیشه منتقلش کرد. من میخوام اجازه زنم دست رفیقم باشه، اصلا این حقوقی که مال اون عنوان خاص مباشری است قابلیت نقل نداره، نهایتا قابلیت اسقاط داشته باشه.
حق طلاق
هم آخه مباشری، حق طلاق یعنی چی؟ حق طلاق رو منتقل میکنن. آره این آره اینو وکالت در طلاق، اونی که در قانون ما هست وکالت در طلاق، اینو به باید به وکالت از من خودش طلاق بده زنه، اینجوریه. نه هم منتقل نمیشه، یعنی او آخرش اگر استقلالا طلاق بده اصلا باطله، باید به نیابت از من طلاق بده، وکیل منه، یعنی مطلق باید من باشم، ولی طلاق او هم باطله. خب بستگی داره اون وکالت بلاعرض باشه یا نه دیگه، اگر اون وکالت بلاعرض نباشه، آره وقتی به مرز این که راضی نباشی وکالتش از ساقط. اگر وکالت بلاعرض رو درست کردیم تو فقه دیگه عدم رضایت بعدی به درد نمیخوره دیگه، من شما رو وکیل کردم خونه منو بفروشی، بعد گفتم وکالت بلاعرض، الان وکالت بلاعرض هست، ماشینا میگه وکالتی خریدم، یعنی چی؟ یعنی سند مالکیت به اسم من نیست، هنوز ملک اون آقاست، اما تنها کسی که اجازه خرید فروش مال ماشین داره منم، چون من وکیل بلاعرضم. اون مالکم اگر بخواد بیاد نمیتونه فسخ کنه چنین وکالتی رو.
و بلاعرضم منتقل
میشه دیگه؟ نمیشه دیگه؟ نه، بازم باید به نیابت، ولی لذا وکیل وقتی میخواد معامله کنه، ما به عنوان مالک نمیتونه معامله کنه، اگه به عنوان مالک معامله کنه باطله، اصلا میشه فضولی، باید به عنوان وکیل معامله. همین که قابلیت معاوضه هم از قابلیت نقل، یعنی هم قابل قابلیت اسقاط در مقابل مال یا نقل در مقابل مال.
اسقاط نیست، بهتر نیست که معاوضه رو هم از بی بگیریم، نه فقط اشاره به بی بگیریم.
مثلا وقتی به این چیزه این قانون کلیه، این تقسیم بندی هو اصلا وقتی به بی نداره، تو بی فقط تطبیقش میکنه.
چون تو دومی که حقش میشه صلح کرد، درسته؟
صلب اسقاط، نه صلب نقل. اصلا قابلیت نقل درش نیست در هیچ عقدی، اما قابلیت اسقاط هست. بدون پول هم اصلا قابل اسقاط هست. شما مفتی هم میتونه اسقاطش کنی، صلح هم میشه اسقاط کنی.
دیگه میشه اشاره
به اسقاط ندارین نقل. دیگه عرض کردم که اینجوری. و حق الخیار، حق الخیار هم همینه. بنده حق دارم معامله رو فسخ کنم، این حق مال منه که معامله کردم، اینو نمیتونم منتقلش کنم به کسی. قابلیت هم میتونم اسقاطش کنم، بگم آقا بنده خیار رو اسقاط کردم، من این حق خودم اسقاط کردم، نمیتونم منتقلش کنم به یک شخص غریبه که به بعد این بقای معامله ما دست او باشه، اگه او خواست فسخ کنه، اگه نخواست نه. این قابلیت انتقال نداره، اما قابلیت اسقاط داره. خب پس این قسم دوم رو هم ایشون، اون اولی که خیلی روشنه، دومی هم ایشون میفهمن لأن البیع تملیک الغیر، در بیع باید تملیک رخ بده، یعنی هر دو طرف، طرفین، نمیشه یک جانبه نمیشه باشه، هر دو طرف باید تملیک درش رخ داده بشه، من باید چیزی رو مالک بشم. اینجوری میشه که فقط یک طرف تملیک باشه، اون میشه هبه. از یه طرف تملیک، مثل مثالی که گفتم سیب میاره بر استاد که حقشو نخواه، این میشه برخان مثلا یه چیز شبیه هبه از نگار، ولی دست میشه مثلا رجعه پولی داره بهش میده که اون حق نداشت. این به این نیست، دو جانبه تملیک باشه.
نقل انتقال
نقضی مطرح شده، نه دیگه نقل انتقال فرده حالت متابعش. یه ادعا شده، مدعی صاحب جواهره، ولذا بحث خیلی داغ و گرم هست الحمدلله. ما یه جایی تو گفتم یه وقتی بهتون میسیم، یه جایی تو عبارت مکاسب فقط پیدا کردیم که مرحوم شیخ برای صاحب جواهر دعا میکنه به طول عمر، یعنی معلوم میشه هنوز صاحب جواهر زنده بوده، چون معمولا دعاهای شیخ رفع مقامه. این دعا مال بعد از مرگه، در مورد صاحب جواهر معمولا رفع مقامه دعا میکنه. یه جایی فقط پیدا کردیم که گفته مثلا ادام الله بقاءه، یه چیزی گفته، معلوم میشه این در زمان حیاتش بوده این قسمت عبارت. اینجا هیچ کدوم، اینجا الحمدلله بدون دعا اونجا اسمی نمیبره. بله صاحب جواهر گفته ما یه جایی پیدا کردیم که مفهوم بیعم محققه، من یه چیزی رو تملیک میکنم، در مقابلش چیزی رو مالک نمیشم، فقط یه چیزی ثابت میشه. مثال نقص خوبه دیگه، یه دونم که پیدا کنی تمومه، که همه قبول دارن این بیعه. اون چیه؟ بیع الدین ممن هو علیه،
به خودش بپوشه.
آقای موسوی به من 100 کیلو برنج بده کار، توی معامله سلف ازش خریدم و انام بدارم. میگه که من حالا پشیمونم از این که چرا برنج خریدم، انام پول لازم شدم، خیلی بقیم خریدم. بهش میگم که آقا اون برنجا تو ذمه شما ملک کیه؟ ملک منه دیگه، درسته؟ در ذمه شماست، پولش از من گرفتی، اون در ذمه شما باید به من بدی. حاضر اونا رو از من بخری؟ 100 کیلو برنج من از ذمه شما مالکم، میفروشم بهت به 100,000 تومان، به 1,000,000 تومان. میگه قبل تو در اینجا چه اتفاق میفته؟ اون آقا که از این طرف 100,000 تومان میفروشه، من 100,000 تومان پول گیرم میام. پس یک طرف که تملیک روشن میشه، از طرف این من اون 100,000 تومن رو به خودش تملیک میکنن. تا قبل از تملیک من مالک 100 کیلو برنج تو ذمه او بودم، بعد از تملیک من او مالک 100 کیلو برنج در ذمه خودش میشه، یعنی مثلا به خودش بدهکار میشه که نمیشه به آدم به خودش. معنیش اینه که یعنی اون 100 کیلو برنج ثابت میشه، بعد غیر از این داره ماهیتش اینه دیگه، یعنی اون 100 کیلو برنجی که بودی ساقط، در مقابل قد پول بهم بده. پس ما داریم به ای که یک طرف اسقاطی بیش نیست.
خب
خب خب دیگه حالا ببینیم چی جور میشه جواب داد. صاحب جواهر میگه این در کلمات فقهای متعدد مطرح شده، همه هم تحت عنوان بیع مطرح کردن. این یه جواب این که آقا پیشنهاد دادن که بگیم خب این فقها ها گفتن بیع مسامحتن، بیع بیع نیست که، چه جور بیعیه؟ اینو اصلا یه پولی بگی بده اتخاذ میکنم اونو، دقیق به من 100 تومن بدی 1 میلیون بدی اون 100 کیلو برنج اتخاذ میکنم، یه اسم بیع نیست مثلا، اصطلاحا هم گفتن بیع یعنی مسامحه. اتخاذش ابراه ابرای در مقابل پوست بعد هم تازه عرفن هم بهش میگم بی و دین. این من همه شیخ ولزه راه دیگر دیگر میگم نه این اتفاقا مالک میشه، این مالک 100 کیلو برنج میشه در ذمه خودش، بعد چون استمرار این مالکیت لغوه در آنم مای پس از مالکیت ثابت میشه. آنما مالکیت های آنما مواردی رو شیخ پیدا کرده از ابداعات شیخ انصاری، مالکیت های آنما یک لحظه ای چون قابلیت دوام نداره. این چیزای فیزیک چیه میگن ذرات ناپایدار، میگن این همیشه تو آلیاژ ها میتونه باشه، به معنی اینکه تنها باشه منفجر بشه، اصلا نمیتونه باقی بمونه. یه لحظه ببین تو فیزیک هم همینجوری، یه لحظه هست بعد منفجر میشه. مثلا اورانیوم اینجوریه، ناپایداره، یعنی اورانیوم خالص شما نمیتونی داشته باشی، اصلا تو ادامه پیدا نمیکنه تو محیط، منفجر میشه خود به خود، مگر اینکه حالا آلیاژ با چیزای دیگه قاطی شده باشه و خالص که بکنه خود به خود منفجر میشه. اصلا این که خود به خود منفجر میشه نه اینکه یعنی هیچه، نه یه لحظه هست، این هم مفهوم آنما، لحظه دوم دیگه نیست. این از اونجور مالکیت های اورانیومی ما پیدا کردیم، این شبیه همینه، این آقا مالک ذمه خودش میشه، بعد به خودش فکر میکنه خب من بده کار به خودم بمونم خوبه یا نمونم خوبه، نه میخوام به خودم، بعد منم تملیک میکنم به او، واقعا من این 100 کیلو برنج رو به او تملیک میکنم، او 100 هزار تومان پول رو به من تبدیل، دو طرف تملیک الغیر رخ داده،
حسابت میشه
بعدن، بعد اون چیزی که خودش مالک بر ذمه خودشه، خود این آقا بعد از اینکه من به 100 کیلو تملیک کردم اون میشه مالک 100 کیلو بر ذمه خودش،
یا خودش به خودش
بده، بعد دیگه لغو دیگه استمرار بده، آره دیگه دیگه به خودش بده کار ذمه‌اش صاف میشه، لحظه بعد دیگه به هیچ کی بده کار نیست، خوبه دیگه. دیدم بود؟ نه یه مثال به این نکتهش این بود، بحث مشترک اینجا بحث این ماله، یعنی بحث دینه نه بحث حق، اما بحث مشترکش اینه که صاحب جوار میخواد بگه ماهیت ماهیت استقاطه، از یه طرف تملیکه از یه طرف دیگر صرفا استقاطه، اگر که اینجا استقاط و دین است بحث ما اثبات الحق بود، اما مشکل مشترک بود چون شیخ گفت تملیکی رخ نمیده، مشکلی نبود که اینجا این از این جهت اشکال مشترک بوده و از اون نقض وارد نقض میچسبه. درسته که محل بحث ما در اثبات الحق بود، این اثبات الدینه، اما به هر حال ماهیت استقاطی داره، ماهیت تملیکی نداره. جناب آقای شیخ که شما گفتید ای گیرش اینه که تملیک نیست، خب اینجا هم تملیک نیست، ولی شیخ برمیگردونه به تملیک. خب انقول جناب آقای شیخ ما تو حقوق استقاطی هم یک آنمایی بگین چطوره؟ مثلا چیزایی که قابلیت استقاط داره ولی قابلیت نقل داره بگیم قابلیت نقل همیشگی نداره، قابلیت نقل آنمایی که داره، مثلا من حق و شفعه رو وقتی میخرم یعنی یه لحظه حق من میشه لحظه و ثابت میشه، مثلا بحث آنما باشه شو میفهمون نه در باب حقوق نمیشه این حرفا زد. دقت کنید جمله رو، من آنم ما چیزی رو در ذمه خودم مالک بشم این معقوله، اما آنم ما بر خودم حق پیدا کنم این نامعقوله، چون مالکیت امر اعتباری صرفه، میشه فرض کنم من بر قدم خودم مالک، اما حق یک الزامه، من بر خودم الزامم چیشی الزامم، خودم هم دیگه دوست دارم انجام میدم دوست ندارم، مفهوم حق مفهوم الزامه، یعنی تکلیفه، این من خودم به گردن خودم حق دارم، چی حق دارم؟ یه اصلا تصور ناپذیره. مالکیت چرا این مفهوم اعتبار صاحب فرض میکنه مالک بعدم از بین میره؟ اما حق رو نمیشه حق من آخر نمیشه شما فرض کنید من به خودم حق دارم، چون همه اختیار دست خودمه. دوستم انجام میدم، دوستم انجام نمیدم، حق دارم بر خودم یعنی چی؟ اصلا قابل تصور نیست. راست میشه خب اون یه چیز اعتباری است که من بر ذمه خودم مالک چیزی هم.
مگه
حق اعتباریه؟ نه حق آخه نوعه، هر دوش اعتباری، ولی یه تفاوتی انصافا وجود داره. شما وقتی میگید من مثلا در گردن شما حق دارم، یعنی میتونم شما رو الزام کنم، یه تبعاتی داره، معنایی داره. بالاخره من به خودم حق دارم، چه اختیارش دست خودمه دیگه. یعنی چی حق دارم؟ مثلا خود بله خودم شکایت کنم، مثلا دوست داشتم انجام میدم، دوستم نداشتم انجام نمیدم، اصلا بی‌معنا میشه
دیگه. همینطوره دیگه،
بدهی مالکیتی توش هست، یعنی ملکیت هست. ملکیت امر اعتباری و قابل جعل و قابل تصور عقلانی هست، ولی در باب حقوق نیست. در نتیجه این حرف اونجا نمیاد. مثال مع الفارقه و بیع الدین علی من هو علیه، ما واقعا بیع میدونیم، چون اون ماهیتش تملیک نه ابراق.
اون اعتباری الان
شاهدش هم اتفاقا از شهید ثانی پیدا کردیم که شهید ثانی گفته بیع الدین من هو علیه معنی نیست این ابراق باشه، شاید ماهیت تملیک داشته باشه. ببین پس این حرف نگید بعدا تو کلاس ها شیخ ابداع کرده، این از قدیم زمان شهید ثانی ایشون، حالا ایشون احتمالش رو داد، ما ترجیحش میدیم با این، ولی اصل احتمالش بوده در ذهن آقایون فقها ها هم. جوابش اینه که شهید ثانی هم که مثل خود شیخ دیگه، اینا ابداع زیاد داره چیزی حل نشد. بعد این اشکال نقضی اینا از اون جاهای امتحان خیز هستش. ولا ینتقد این که ما گفتیم بیت تملیک الغیره و به صرف اسقاط بیت محقق میشه، این اشکال نقضی به ما وارد نشه و نمیشه. چی؟ ولا ینتقد به بیع دین علی من هو علیه، این نقض رو کی وارد کرده؟ صاحب جوار. صاحب جوار گفته شمایی که میگید بی باید حتما تملیک باشد، نقض به شما وارد میشه. ما نمونه ای داریم که بی رخ داده ولی تملیک نیست، اسقاط. حالا متعلق اسقاط این توجه رو داشته باشیم که در مثال نقض متعلقش دینه نه هم. حالا فرق نمی کنه، چون شما مدعی این نیستید که هم مشکل میگید اسقاط نمیشه و تملیک باشه. حالا چرا این نقض به ما وارد نیست؟ وجه ورود نقض معلومه، وجه جوابش اینه لعنهو لا مانع من کونهی تملیکن فیسقط، چون مانعی ندارد که بیع الدین علی من هو علیه تملیک باشه. من وقتی دین رو به خود من هو علیه میفروشم، یعنی دارم به او تملیک میکنم دین رو، یک ثانیه مالک میشه بعد ثابت میشه فیسقط. اول تملیک رخ میده. نمونه های دیگری هم شیخ داره برای تملیک آنمایی، نمونه های مثال میزنه که تملیک آنما مثلا در ملکیت عمودین این حرف هست، فقهای دیگر هم گفتن بنده اگر پدر مادرم عبدن، منم عبد بودم آزاد شدم پولدار شدم و حالا میخوام پدر مادرم بخرم اونا رو آزادشون کنم، اگر من برم پدر یا مادر عمودین رو بخرم، اونجا باز این ملکیت آدم با یک لحظه به ملک من در میان و قهرن آزاد میشن. دیگه نیاز نیست بگم به پدر خودم بگم انتخور رو نوچه لا، چون این قابلیت باقی ماندن در ملک من رو نداره شرعن. این بی احترامی مثلا به پدر و مادر میشه که مالکشون اربابشون بشه بچه شون. در اسلام این حکم هست، روایات فقها هم فتوا دادن. مثلا شبیه چنین مالکیت چیزهایی هست که مالکیت استمراریش محضور داره، اما آنما اشکالی نداره. یه لحظه ملک من میشه بعد چی میشه؟
آزادی.
اونجا تحریر رخ میده، آزادی رخ میده، اینجا هم اسقاط.
یه لحظه مالکشان
یه احترامی میگه، یه لحظه مقدمه آزادیشون چون هست این مقدار رو میپذیرن دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ مثلا فرض کنید که مثال مجبور، مثال های بجور مجبور مثل نه اونجا هم حرفای هست که آنم ما چی هستن ثمره ملک. آخه اونجا اگر بخوایم حقیقت ملک رو بیو داشته باشیم، بله اگر بکنیم در بیل لازم من پول میدم، ثمنش این نیست که چیز رو مالک شم، ثمنش که بابام آزاد بشه. بعد اونجا هم شیخ که میده این دیگه به این نیست، چون تملیک رخ نداده در یک طرف. اونجا هم میشه اگر شما حقیقت بی و زیر بار نرفتی اونجا هم نفذی
بیرین سر از اون که تملیک ملاک بی باشه
عرفیه دیگه. آه مثال ناجوف آدم از که این باباش نمیتونه تنها بره دستشویی، خب این دستشویی نگه داشته باشه خیلی به سخته، یه لخوا من مجموعه کمکش کنم، آقا کمک میکنه اینجور بی احترامی نیست؟ شما نگاه میکنی مثلا خب یه لحظه بی احترامی مثلا، ولی عوضش یه گون بچه راحت پدره ولی مجبور همش بالاخره گاهی چاره نیست، از اون ناچاری یک ثانیه مجبوریم کاری که در حالت عادی بی احترامی بود انجام بدیم. اما ما این فامیلمون تصادف کرده بود با ماشین، از همین ماشین های هست خیلی ایمنیش بالا در ایران پراید پشتک زه همین نزدیک قم جلو بهشت معصومه، فقط شانسی که آوردین که اون ور خیابون افتاد، این ور تحت قبرستون نیفتاد که صاف براسه این زن و بچهش از ماشین پرد شدن بیرون و خودش تو ماشین مون، همجور چند تا کله شکست و مغزش تیکش مثل ریخت و تمام فکش شکست و گردنش شکست و گوشه های نامه جم 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 نه حالا حتی از اساتید حوزه. اون وقت خلاصه اومدن این همجور جمع کردن آوردن بیمارستان و صحنه خیلی فجیعی بود، یعنی این کسی احتمال نمیداد این مثلا زنده میمونه، این کلش خورد شده بوده، آخه این چیه؟ عکسش دیدم من اون صحنه حضور، مثلا این از جلو نصف رو نداشت از پشت اینجا، اصلا خیلی افتضاح. دکتر عمل کرد و گفت بستنش بعد از چند ساعت عمل، ولی این زنده میشه یا نه نمیدونم، من همش که گذاشتم سر جاش. خیلی ناامید کننده بود هر بشری میخواست بگیم من هیچ تضمینی، من فقط واقعا امیدی نداره، یعنی دیگه با هزار نظر رو چقدر کل فامیل جمع شده بودن، چقدر نظر رو نیاز و اینا بود، هر غذا اون وقت یه شهیدی آورده بودن چون این شهدای قباسی که اومده بود این مدتی، این شناسایی شده بود و شهید رحمت الله این چی با هم شهید قرمان بود قرمان دفنش ما رفتیم برای شب وداعش و خیلی من مثلا چیز شدم که از این چیزا این همه راجع به شهدان میگن دستون بازه، آقا این جنازه این مردت میتونه زندش کن، همجور صاف با شهید جدا تابوت شهید همش صحبت و این فامیل ما اونجا افتاده تو بیمارستان به شهیدی زندش کن چی؟ اینجور حرف زدم بود. خلاصه بعد چند روز گفتن که این علائم حیاتیش داره برمیگرد اینا با حالا این چیزا کار ندارم، تو این برهه ای که زنده شد الان هست از اساتید حقوقه، الان تنها مشکلی که داره یک این شنوایی این گوشش یه چیزی مدار کم شده، ولی درساش سالون میخونه و ادامه میده. با عرضم به خدمت شما که تو این برهه ای که این بیهوش بود بند خدا اینو خب با زفتش میکردیم دیگه، این چکارش کنیم، حالا مثلا نمیشه که بمیره باید حمامش بیبردیم مثلا، اون که از خودش اراده نداره که بگه آقا من بی احترامیه شما اینجوری ببرید، باید چاره نیستی از اون ناچاری. بعد مرده میگفتش که خب حاج آقا این لباس شروع کنم، خب یه چیزی مثلا شورتی چیزی بله بذارید اونجا، بابا حاج آقا این معلوم نیست مردش هم میگن گوست میدین چیزی اخوان مرده باشه توی چیزی نمیده اصلا لاس نهیم بیمارستانی ها بزرشون با من که باجا من به اتحام شما ولی ما قبلی ها رو هموم کردم یا هموم بازی به اتحام ما یه چیزی گذاشت بعد پای من ما بگذاریم خدا نخواست واقعا اگه دیگه دوستان ما بیهوشش کرده بودن که عمل کنه همه کامل بیهوش نشده بود اومدن لباساشو بکنن یو ما و هنوز میفهم خیلی از خاطره عجیبی هم همین رفیقم دیدم که شما تو این دوره کما مثلا بودی هیچ چیزی میگفت که من فقط اینو یادمه که یه وقتی بر ما غذا می آوردن میگفتن اینا از کربلا رسیده، میگفت اینو از اون چیز یادم، به اون غذا میدادن، یه گروهی بود چه تعبیریه. چیز دیگه میگفت یادم نمیاد از اون حالت بیهوشی، میگفت تنها چیزی که از قبلش یادمه اینه که تابلو 30 کیلومتری قومو دیدم، بعدش دیگه هیچی میگفت یادم نمیاد، فقط همین که این صحنه یادمه که یه غذا بر ما میوردن میگفتن اینا از کربلا اومد. خب آره بعد که به هوش اومد میگفت همین چیزی یادم میاد.
حالا کومون چون
مثلا قضا نمیتونم بیارم اون تصور خب و لذا یعنی شاهد بر همین که لا مانم من کانهی تملیکن و لذا جعل الشهید فی قواعده. اون شهید اوله، ببخشید من اشتباه گفتم، شهید ثانی جیری حالا معذرت خواهی کنیم ازش، ببخش شهید اول بود و گوه جعل الشهید دو فی قواعدهی الابراء مرددن بین الاسقاط و تملیه. نه در بحث بیعا، کلن ابراء ماهیتش چیه؟ بنده صد تومن از شما طلب دارم، ابراء میکنم، میگم نمیخوام، این ماهیتش اینه که اسقاط میکنم یا تملیک میکنم. ایشون در اصل ماهیت ابراء مونده، پس میشه فرض کرد که ابراء ماهیتش اینو تملیک باشه، یعنی من به شما تملیک میکنم بعد از ذمه شما بعد دیگه مالک شدی ساقط میشه، یا نه این مستقیما اسقاطه. ببینید پس این احتمال رو شهید اول هم داده که وقتی در ابراء اینه در بیک روشندتر ما هم حرف رو بزنیم، احتمالش ایشون داده. معلوم ایشون مردد بود البته شهید، میگفت معلوم نیست که این ماهیت اسقاطی داره ماهیت تملیکی، اگر گفتی ماهیت اسقاطی داره بیش خراب میشه، اما گفتی ماهیت تملیکی داره با بیش جور در میاد. فعلا شاهد ما از شهید اینه که ایشون احتمالش رو داده، یعنی تردید داشته، مسلم نبوده این اسقاط باشه، شاید تملیک باشه. والحاصل اینه که گاهی اوقات من به شما میگم، شما که آینده درخشانی دارید و انشالله جزء فقهای بزرگ، شکیاتتون هم بنویسید، احتمالات رو. آیندگانی میان میگم فلانی احتمالشو داده، پس ما جرأت میکنیم بگیم. والحاصل انه یعقل، شایدم برعکس مثلا نگید، هرچی به ذهنتون میسه شکیات نگید، بعدی ها جرأت میکنن چیزایی بگن، نگید شو احتمال شو میگید انه یعقل ان یکون ما یعقل، ول حاصل دقت کنید، یعقل ان یکون مالکن لما فی ذمته، معقول هست که شخصی مالک ما فی ذمه خودش بشود. خب این مالکیت چه اثری داره؟ اثر سقوطی، فیؤثر تملیکه السقوط، این اثر رو داره، یه لحظه به من تملیک کنی مافز ذمه رو باعث میشه من ساقط میشه ذمه. اما ولا یعقل ان یتسلط علی نفسه، در باب حقوق معقول نیست که بگیم فلانی مسلطه بر نفسه. خب مسلط هست دیگه، یعنی چی؟ مثلا حق دارم بر گردن خودم، به گردن خودم حق دارم، چون من اختیار دست خودمه دیگه، به گردن خودم حق چی داره؟ خودم هم دیگه چی خواستم تصمیم میگم، بی معناست. تسلط که مفاد حق اینه، تسلط بر نفس خودم بی‌معناست، اما مالکیت بر ذمه خودم معقول هست، نتیجه‌ش هم سقوطه. و سر نکتهش اینه ان هذا الحق سلطنت فعلیه لا یعقل قیام و طرفیها به شخص، نکته درستی میگه معلوم میشه، حق یک ذی حق میخواد و یک کسی من علیه الحق، نمیشه این دوتا یک نفر باشن، بی‌معناست. یعنی شما نسبت به خودت حق داری، یعنی چی؟ مثلا فرقش با این که حق نداشته باشی چیه؟ با حق نداشته باشی همین دیگه، حالا مثلا حق هم دارم، بازم مثلا من برگردن خودم حق دارم که این کار انجام بدم، با حق هم نداشته باشی و همین کار انجام دوست باشی انجام میده دوست باشی، یعنی بی‌معنا، اصلا توهی از معنا میشه. اما مالکیت خب چیز دیگه، عرضم به خدمت شما که یه امر اعتباری، آقا من یک لحظه و اثر هم داره، اثر امر اعتباری اینه که ساقط، ان هذا الحق سلطنت فعلیه لا یعقل قیام طرفیها به شخص واحد به خلاف الملک، اما در ملک فعنها نسبتون بین المالک و المملوک، یک نسبت اعتباری بین مالک و مملوک فرض میکنیم، اشکالی نداره، معقول هست، حالا عرفی هم نباشه معقول که هست. ولا یحتاج الى من یملک علیه، نیاز نداره بر من یملک و علیه که بگیم آقا این دوتا یه نفر بشن، من با خودم مالک بشن در مانن و پیش خود این آقا، قبلش من بودم، یعنی قبلش این آقا بود نسبت به من، حالا این آقا شده نسبت به خودش، اشکالی نداره. نه ها استمرارش دیگه لغوه، لغویت پیش میاد، یک لحظش لغو نیست چون اثر سقوط داره، اما اگه بخوای استمرار بدی دیگه لغو، من همچنان مالک در ذمه خودم باشم که چی بشه، این تنها اثری که داره اینه که چیزی به خودم ندم. چی؟
ظلم ندنگه
نسته
که حق
داره
خودش نداره،
نه حق زی حق با اون، چون که شما میگید یعنی موظف این رو نسبت به خودش مراعات کنه، این که میگید زی حق یعنی یه زی حق، ببین من علای لغم زی حق بتونه اعمال کنه بتونه اعمال نکنه، اینی که شما میگید یعنی زی حقی وجود نداره، این طرف مجبوره که انجام بده ولی گناه کرد، اینا محل بحث نیست، باید حق بیرون مثال بزنید که از طرف زی حق دوست داشت اعمال کنه دوست داشت اعمال نکنه، از طرف من علیه الحق مجبور باشه اعمال کنه. خب اگر زی حق من علیه الحق خودم هم، یعنی که من به عنوان زی حق میتونم اعمال کنم، به عنوان زی حق میتونم اعمال نکنم، یعنی دوست داشتم اعمال میکنم دوست داشتم اعمال نمیکنم، فرقی نه دیگه، پس حق بود و نبودش چه فرقی با هم داره. حتی یستحیل اتحاد المالک و المملوک علیه، تا محال شود بگیم مالک و مملوک علیه، مملوک علیه نمیخواد، ملکیت مملوک علیه نداریم که، بله در جایی که تغایر باشه بنده در ذمه شما مالکم، وقتی تغایر نیست خودت در ذمه خودت مالکی، این ملک مملوک علیه لازم نداره، در نتیجه کاملا معقوله. بله ثمره لازم داره، میدونید امور اعتباری نباید لغو باشن، لغو هم نیست چون ثمره سقوطه، استمرارش لغو البته، اما یه لحظهش لغو نیست چون ثمره سقوطی داره و همین قدر کافیه. اینا از اون جور تو فقه این درد سرها ما داریم و تازه ادعای عرفی بودنش هم، یعنی داره مفهوم عرفی بیان
نیست،
همینو عرض میکنم بگیش. اینا از اون قافیه هاییست که آدم میگه و توش میمونه، و مگه مجبوریم که عرف یک حقیقت عرفی رو یه جور معنا کنیم که مجبور بشیم تو مثال ها حرفای بزنیم که عرف بهمون بخنده؟ مگه ایوه شما میگی تعبدن اینجوریه؟ خب بگی نه اصلا عرف اینه، و عرف توجیه شما میخنده آخه این چیه؟ برفرض هم شما معقولیتش رو ثابت کنیم، معقول بودن یه چیزه، اوغلایی بودن و عرفی بودن چیز دیگه، برفرض قبول کردیم معقوله، هر کار معقول، معقول یعنی ممکن که عرف انجام نمیده و عرفی هم باشه دیگه، با فهم عرف سازگار باشه، پس شما تعریف رو بیار یکم اوسع بگیر، اثبات هم توش بیار، مثلا از یه طرف تملیک از یه طرف اثبات میشه بیار.
یوم نکاله
چیه؟